اصلا میبینن در نتیجه اینها یک نوع اعتمادشون رو نسبت به یک آلترناتیوی که بتواند راهگشا بشود و بتواند انسجامی بین نیروهای سیاسی حول محورهای مشخص سرزمینی، آزاد محدودیت قدرت مطلقه یا یک سری المانها و عناصر وحدت بخش به وجود بیاره، اینا امیدشون رو نسبت به تشکیل این اپوزیسیون از دست میدن. این رفتارها به نظر من معتقد هستم در حال حاضر باید یک روی باز ایده اون اپوزیسیون منسجم که برای یک سری محورهای اساسی مثل اصل تکثر به رسمیت شناختن حضور همه مردم ایران، یعنی ما موقعی که از مردم صحبت میکنیم اگر متوجه باشیم از یک کلیت متکثر صحبت میکنیم نه یک واحد همسان، اون موقع بخشی از این مشکلات و گره های ذهنی در اپوزیسیون هم میتونه حل بشه. اما متاسفانه ما تا اون مسیر واقعا فاصله داریم. البته من خیلی بدبینم نیستم، در بطن جامعه ما رویکردهای مدنی قابل توجهی روش پیدا کردن، نباید خیلی هم با عینک بدبینی و سیاه‌بینی نسبت به این مسئله وجود نگاه کنیم. ما یک شخصیت تاریخی مشروطه‌خواه به معنای عام، نه به معنای حالا بحث سلطنت طلب یا مطرح میکنه، یعنی تلاش برای محدود کردن قدرت مطلقه حاکمیت قانون داریم. این شخصیت تاریخی به نظر ما میتونه به ما کمک بکنه، تجاربی رو داریم از یک منظرم در برابر خشونت ساختاری که حاکمیت به ما تحمیل کرده. ما حتی در جنبش های مثل زن زندگی آزادی هم یک نوع بلوغ مدنی در بین مردم میبینیم.
وقت ما تمام شد، سپاسگزارم مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه، مهدی گلرو کنشگر سیاسی در سوئد و رامین پرهام پژوهشگر تاریخ و علوم انسانی در فرانسه.
خب پس از شنیدن این میزگرد که مربوط بود به انتخابات دیروز و نتایج اون، خبرها رو دنبال میکنیم با من بنیامین صدر در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. همونطوری که در بخشای قبلی هم شنیدید، سخنگوی ستاد انتخابات ایران آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرد و بر اساس اون اعلام شده که مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب و سعید جلیلی از جناح اصولگرای جمهوری اسلامی به عنوان نفرات اول و دوم به دوره دوم انتخابات راه پیدا کردند. بعد از ظهر امروز شنبه، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که نفرات اول و دوم به شورای نگهبان معرفی میشن و بعد از تایید این شورا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جمعه هفته آینده 15 تیر برگزار خواهد شد. این در حالیه که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که در این انتخابات ناکامون با انتشار بیانیه حمایت خودش رو از سعید جلیلی اعلام کرده. آقای قالیباف اعلام کرده که با وجود احترامی که برای مسعود پزشکیان قائله، به دلیل نگرانی از برخی اطرافیان تندروی او از همه نیروهای انقلابی و حامیان میخواد که کمک کنند تا جریانی که به باور ای مسبب بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و سیاسی برسه قدرت باز نکرده. اما این در حالیه که چهره ها و شخصیت های سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران در روزهای گذشته اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نمی کنند. همچنین گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان اعتراض های چند سال اخیر هم از مردم خواستند که انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کنند. انتخاباتی که دیروز برگزار شد و با حدود 40% 39% واجدین شرایط در اون شرکت کردند و مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم در جمعه آینده راه پیدا کردند. اما نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل تهدید کرد که در صورت حمله تمام عیار اسرائیل به لبنان یک جنگ ویرانگر رخ میده. این نمایندگی بامداد شنبه با انتشار توییتی هشدار داد که در صورت وقوع چنین حمله همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. نمایندگی جمهوری اسلامی به طور تلویحی یکی از گزینه‌ها رو مشارکت کامل تمامی گروه‌های نیابتی حکومت ایران در عملیات علیه اسرائیل عنوان کرد. این تهدید در حالی منتشر شده که در 2 روز گذشته وزیر امور خارجه آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس‌های جداگانه با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تهران خواستند که به کاستن از تشدید تنش‌ها در هر دو موضوع هسته‌ای و درگیری بین اسرائیل و لبنان کمک کند. به گفته یک مقام هلال احمر ایران، شمار زائران ایرانی کشته شده در مراسم حج امسال به دلیل گرمای هوا به 24 تن رسیده. علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت و هلال احمر ایران، شنبه همچنین گفت که 66 زائر ایرانی بدحال هم برای ادامه روند درمان به ایران بازگردونده شدند. عربستان سعودی تا حدود یک هفته پیش به طور رسمی درباره مرگ و میرها ابراز نظر نکرده و آماری هم ارائه نداده بود، اما روز 4 تیر مقام‌های سعودی رسماً تایید کردند که در جریان مراسم حج امسال که در گرمای شدید برگزار شد، بیش از 1300 زائر جان خودشون را از دست دادند که 83% از اونها مجوز رسمی برای انجام حج نداشتند. اما به سراغ گزارش های این بخش میریم. فردا یک شنبه مرحله اول انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه در شرایطی برگزار میشه که بر اساس نظرسنجی ها حزب راست افراطی تجمع ملی و متحدانش حدود 1/3 آرا و پیروزی نسبی رو به دست میارن. در صورتی که این حزب پس از مرحله دوم به پیروزی مطلق یا نسبی دست پیدا بکنه، ممکنه برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم نخست وزیر فرانسه از یک حزب راست افراطی انتخاب بشه. انتخابات پارلمان فرانسه دارای چه ویژگی هایی است و چه موضوعاتی در آن مطرح است؟ آیا گروه های چپ و چپ افراطی هم در آن نقشی خواهند داشت؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه در یک بستر بسیار خاص برگزار می شود. حدود 3 هفته پیش و پس از شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی اروپا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم گرفت تا پارلمان این کشور را منحل و انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند. در شرایطی که هیچ حزبی در پارلمان قبلی اکثریت مطلق را در دست نداشت، بسیاری گفتند که مکرون امیدوار است با به دست آوردن اکثریت از سوی حزبش پارلمانی همسو با سیاست‌های خود را شکل دهد. اما نظرسنجی‌ها تا کنون مطابق میل مکرون نبوده و پس از حزب راست افراطی، اتحاد احزاب چپ در رتبه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در مرحله اول انتخابات حزب مکرون فقط حدود 20% آرا را به دست آورد. با این حال پیروزی قاطع برای حزب راست افراطی نیز تضمین نشده و تکلیف خیلی از کرسی‌ها در مرحله دوم مشخص می‌شود. احزاب مخالف حزب راست افراطی می توانند با ائتلاف یا کنارگیری منافع یکدیگر در مرحله دوم مانع از پیروزی حزب راست افراطی در برخی حوزه ها شوند. فرانسه به 577 حوزه انتخابی تقسیم شده که هر یک توسط یک فرد نمایندگی خواهد شد و به همین دلیل 577 نماینده در پارلمان فرانسه حضور خواهند داشت. یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی امسال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری پیشین است که خود را نامزد ائتلاف احزاب چپ معرفی کرده است. بر اساس نظرسنجی ها مهمترین مطالبات کنونی مردم فرانسه از پارلمان رسیدگی به مسئله کاهش قدرت خرید است. در زمینه مهاجرت 3 جناح اصلی انتخابات مواضع بسیار متفاوتی دارند. حزب راست افراطی وعده داده که قانون حق خاک را برای گرفتن تابعیت فرانسه لغو کند و برای استخدام 2 ملیتی ها در برخی شغل ها محدودیت وضع کند. در مقابل جناح چپ خواهان لغو قانون سختگیرانه اخیر مهاجرت است و وعده داده که زمینه پذیرش افراد آواره شده به دلیل تغییرات اقلیمی را تحت شرایط خاصی فراهم کند. در حوزه سیاست خارجی، گرچه این حوزه به طور سنتی جزء اختیارات رئیس جمهور است، 2 حزب چپ و راست افراطی پیشنهاداتی را مطرح کردند. راست افراطی اعلام کرده که کشور فلسطین را در شرایط کنونی به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا چنین اقدامی به گفته این حزب به منزله به رسمیت شناختن تروریسم است. دولت فرانسه تا امروز نیز کشور فلسطین را به رسمیت نشناخته است. اما در زمینه بحران اوکراین، حزب راست افراطی اختلافات عمیق تری با دولت کنونی دارد. این حزب گفته که اعزام نیروی زمینی فرانسه به اوکراین خط قرمزش خواهد بود و اجازه نخواهد داد فرانسه موشک‌های دوربرد به کیف ارسال کند. پیشتر مکرون احتمال نیروهای زمینی فرانسه به اوکراین را مطرح کرده بود و همچنین از ارسال سلاح‌های غربی برای آنچه خونسا کردن پایگاه‌های نظامی روسیه خوانده بود حمایت کرد.
مصطفی خلجی رو شنیدید که گزارشی آماده کرده بود درباره انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه که قرار فردا برگزار بشه.
شنیدید؟ شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
اما باز هم فرانسه و خبری مرتبط با ایران. بشیر بیازار، مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که از ژانویه 2022 به همراه همسر و دو فرزند خودش در فرانسه و شهر دیجون ساکن شده، در 14 خرداد امسال در این شهر بازداشت شد. او گرچه با رأی دادگاه به اخراج از فرانسه محکوم شده، اما هنوز به ایران برنگشته. بر پایه مطلبی در روزنامه لوموند فرانسه، این پرونده بخشی از یک مناقشه دیپلماتیک سیاسی و امنیتی بین تهران و پاریس. شهاب عموپور در این باره گزارش میده.
بشیر بیازار همچنان در شهر متز فرانسه در بازداشت موقت است. بنابر اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، او از امکان ملاقات با خانواده و نزدیکان خود برخوردار است. اما در مورد پرونده و هویت شغلی این فرد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی هنوز ابهامات بسیار وجود دارد. رسانه‌های نزدیک به حکومت او را که فرزند حبیب‌الله بیازار، یک سفیر پیشین جمهوری اسلامی است، یک فعال رسانه‌ای ساده می‌نامند که به گفته آنها با کمترین امکانات با یک گوشی تلفن همراه به اسرائیل اعتراض می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی از فلسطینی‌ها پشتیبانی می‌کند. همین تلفن همراه آقای بیازار اما استفاده‌های دیگری هم دارد. آقای فبه، یکی از فعالان مدنی ایرانی، به رادیو فردا گفت که بشیر بیازار در میانه اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در شهر پاریس، از جمله در تجمعی با حضور شهردار پاریس، از معترضان ایرانی عکاسی می کرد. به گفته این فعال مدنی، عکاسی آقای بیازار از چهره معترضان در همان زمان به پلیس گزارش شده بود. از سوی همزمان با انتشار خبر بازداشت و محکوم شدن بشیر بیازار به خروج از فرانسه، چند انجمن فعال در این کشور با متهم کردن او به همدستی در اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر به دلیل پیشینه اش در صدا و سیما، پرونده‌ای تازه را علیه این فرد گشودند. وکیل بشیر بیازار بازداشت او را سیاسی و خودسرانه می‌خواند. به تازگی اما دو نویسنده روزنامه لوموند فرانسه بر پایه داده‌های نوشتند که دولت فرانسه می‌خواهد از این فرد حکومتی 41 ساله به عنوان کارتی برای آزادی سه فرانسوی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند استفاده کند. سه شهروند مورد اشاره روزنامه لوموند، سسیل کولر، معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی، ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات و مردی با نام اولیویه هستند. جمهوری اسلامی که بارها از سوی فرانسه به در پیش گرفتن دیپلماسی گروگانگیری و باج‌خواهی دائمی متهم شده است، پیش از این شماری از شهروندان غربی زندانی در ایران را در ازای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری، دو فرد وابسته به حکومت، آزاد کرده است.
گزارشی بود از شهاب عموپور از فرانسه درباره وضعیت بشیر بیازار، مدیر پیشین اداره موسیقی سیمای جمهوری صدا و سیمای جمهوری اسلامی که از ژانویه سال 2022 در شهر دیجون فرانسه زندگی می کرده و به تازگی بازداشت شده به دلایل امنیتی. رأی دادگاه حکم به اخراج او از فرانسه داده، هرچند هنوز به ایران بازگردونده نشده. اما امروز شنبه دور حسوی رقابت‌های در واقع مرحله دوم رقابت‌های جام ملت‌های اروپا آغاز میشه که حسوی هم هست. ابتدا ایتالیا و سوئیس به مسافه هم میرن در یک بازی بسیار جذاب. سوئیس امسال تیم بسیار خوبی داره و بعد از اون تیم ملی آلمان با دانمارک بازی میکنه که خب آلمان هم میزبان هست، هم به لحاظ فنی تیم بسیار با کیفیتی در این دوره از رقابت هاست. در واقع امشب شب داغ فوتبال دوست ها هست برای دیدن دو بازی جذاب و دلچسب. من بنیامین سعد با شما خدافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.